أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در دسته دوم از انواع مطلق و مقید بود. گفتیم گاهی در دلیل مطلق و مقید سبب ذکر میشه، گاهی سبب ذکر نمیشه. اونجایی که سبب ذکر میشود تارتن این دو هر دو سبب واحد درشون ذکر میشه و گاهی اختلاف در سبب دارن. این دو صورت را دیروز بررسی کردیم. صورت سوم اونجایی است که سبب ذکر میشه ولی در یکی از این دو دلیل، در یک دلیل سبب ذکر میشود و در دلیل دیگر سبب ذکر نمیشه. حالا این فرق نمیکنه در مطلق باشه یا مقید. مثلا میگه اعتق رقبتن و بعد میگوید ان ظاهرت فاعتق رقبتن. اینجا دلیل مطلق بدون سبب مرسله، اما دلیل مقید دارای سبب است و گاهی ممکنه عکسش باشه. بگه اعتق رقبتن مؤمنه، بگه ان ظاهرت اعتق رقبتن و بعد بگوید اعتق رقبتن مؤمنه. خب اینجا چه باید کرد؟ می‌فرماید در این موارد مطلق بر مقید حمل نمی‌شود. حمل مطلق بر مقید مشکله. چرا؟ می‌فرمایند که برای اینکه عرف و عقلا وقتی این دو دلیل را نگاه می‌کنند هیچ تنافی بین اینها نمی‌بینند. دلیل مطلق گفته اعتق رقبتن، دلیل مقید هم گفته ان ظاهرت اعتق رقبتن مؤمنه. این ظاهرش این است که دو تا تکلیف اینجا و به ظاهر هر یکی از این دو تکلیف اخذ میکنن که انه دستور داده شده که اگر زهار کردی رقبه مؤمنه آزاد کن، اما یه تکلیف مستقل کلی هم هست که اعتق رقبتن. این متوقف بر تحقق زهار نیست. پس کأنه دو تا تکلیف از ناحیه مولا بیان شده، این دوتا با هم هیچ تنافی هم ندارن. و وقتی تنافی وجود نداره، وقتی تکلیف متعدد نیست، ببخشید تکلیف متعدده، دیگه چه جایی برای حمل مطلق بر مقید باقی میمانه؟ پس در صورت سوم هم مطلق بر مقید حمل نمیشه. البته همینجا مرحوم ناینی از یه راهی وارد شدند که ایشون نتیجهش با اون چه گفته شد فرقی نمی کنه. ایشون هم میگه حمل مطلق بر مقید نمیشه لکن راهی که ایشون طی کرده یه راه متفاوتی است. ایشون میگه اگر بخواهد مطلق بر مقید حمل شود، دور لازم میاد و چون دوره باطل، بنابراین جایی برای حمل مطلق بر مقید نیست. حالا خلاصه بیان ایشون این است که ما اینجا دو اطلاق و دو تقیید داریم. یه اطلاق و تقیید در ناحیه واجب و یه اطلاق و تقیید در ناحیه وجوب. اطلاق و تقیید در ناحیه واجب عبارت است از اتق الرقبه و اتق الرقبت المؤمنه. خود اتق واجبه، اتق الرقبه و اتق الرقبت المؤمنه. اطلاق و تقیید در ناحیه وجوب اینه، یکی وجوب الاتق است که مطلقه، یکی وجوب و اتق رقبت المؤمنه. یعنی ببخشید، وجوب این درسته، اما وجوب الاتق مقید به هیچ سببی نیست، پس مطلقه، وجوب مطلقه. اما در ناحیه به اصطلاح مقید، وجوب مقید شده به ظهار. میگه ان ظاهرت فاعتق رقبتا مؤمنه. پس یه اطلاق و تقیید در ناحیه واجب داریم، یه اطلاق و تقیید هم در ناحیه وجوب. اونی که مربوط به واجبه به اصطلاح به مسئله ایمان برمیگرده، اونی که در ناحیه وجوبه به مسئله ظهار برمیگرده. میگه خب اگر ما بخوایم اینجا حمل مطلق بر مقید بکنیم، حمل مطلق بر مقید متوقف بر وحدت تکلیف. اینو همیشه تکرار کردیم. اینجا ببینیم آیا وحدت تکلیف چگونه تحقق پیدا میکنه. وحدت تکلیف یعنی یه وجوب بیشتر نداشته باشیم. خب ما اینجا دو تا وجوب داریم، یه وجوب مطلقه، یه وجوب مقیده. اگر بخواهیم حمل کنیم مطلق را بر مقید، باید بگیم یه وجوب بیشتر اینجا نیست. در چه صورت میتوانیم بگیم یک وجوب بیشتر نیست؟ ها؟ وجوب مطلق را مقید کنیم به سبب وجوب مقید، یعنی بگیم وجوب الاتق که هیچ سببی درش ذکر نشده در ناحیه مطلق مقید بشه به وجوب الاتق به سبب ظهار. در این صورتی که یه تکلیف بیشتر نخواهیم داشت، چون ما دو وجوب داریم، یکیش مطلقه یکیش مقید. اگر بخواد این یه وجوب بشه، راهش چیه؟ بگیم وجوب مطلق مقید بشه به وجوب مقید. ظهار دلیل قید وجوب بشه، چون اگر اینها مختلف باشن دوتا وجوب مستقل از هم باشن، اینجا دیگه ما نمیتونیم یه تکلیف را حمله بر دیگری بکنیم. پس نتیجه چی شد؟ وحدت متعلق هم متوقف شد بر حمل یکی از دو تکلیف بر تکلیف دیگر، یعنی حمل مطلق بر مقید. پس از یک طرف حمل مطلق بر مقید متوقف بر وحدت تکلیف شد، و وحدت تکلیف هم متوقف شد بر حمل مطلق بر مقید. دقت بکنید، این که حمل مطلق بر مقید متوقف بر وحدت تکلیفه، اینو که قبلا گفتیم روشن، دوباره دارم توضیح میدم. حمل مطلق بر مقید متوقف بر وحدت تکلیف. عمده این ایشون میخواد بگه وحدت تکلیف هم متوقف بر حمل مطلق بر مقید. چرا؟ چون ما اینجا دو تا دلیل داریم، یکی مطلق یکی مقید. اینا هر کدوم دو تا اطلاق دو تا تقیید داره. اطلاق در ناحیه وجوب و تقیید در ناحیه وجوب داریم. پس دو تا حکمه، دو تا تکلیفه، یکی مطلقه یکی مقید. اینا ظاهرش اینه که مستقلن، دوتان، جدان. اگه بخوایم این یه تکلیف بشه چه کار باید بکنیم؟ باید اطلاق در ناحیه وجوب را حمل کنیم بر تقیید در ناحیه مقید. پس وحدت تکلیف متوقف شد بر حمل مطلق بر مقید. و هذا دور. امام رحمت الله علیه از این اشکال جواب دادن، جوابم معلومه. جوابش این است که در این که وحدت تکلیف تا نباشه حمل مطلق بر مقید واقع نمیشه تردیدی نیست. بله، حمل مطلق بر مقید متوقف بر وحدت تکلیفه. این اصلا از شرایط حمل مطلق بر مقید. و این که یکی از این دو وجوب تا مقید نشه به قید دیگری و سبب دیگری تکلیف واحد نمیشه، این هم درست. اگر متعلق این دو تکلیف مختلف باشه، این دو تا قضیه با هم هیچ ارتباطی ندارن. اگه مثلا بگوید ان ظاهرت فاعتق رغبتن، باید بگه ات امستین مسکینن. خب اینا هیچ کس توهم نمی کنه که این دو تا تکلیف به هم ارتباطی دارن. اما این که ما وحدت تکلیف را متوقف بر حمل مطلق بر مقید بدانیم، یا متوقف بر تقیید تکلیف و وجوب مطلق به صورت وجود قید بکنیم، این درست نیست. وحدت متعلق تکلیف متوقف بر حمل مطلق بر مقید نیست. پس متوقف بر چیه؟ میگه این یه امر وجدانی است. ما در مواجهه با ادله به راحتی میتونیم بفهمیم متعلق اینها یکیست یا متغایره. تغایر و اختلاف یا اتحاد متعلقهای این دوتا تکلیف، این به چیزی وابسته نیست، متوقف بر چیزی نیست. یعنی یه امریست وجدانی، یه امریست که در مواجهه با دو دلیل ما میتونیم بفهمیم این متوقف بر احراز وحدت تکلیف ها نیست. پس دقت بکنید، این دور خود به خود چی میشه؟ منتفی میشه. یعنی از یک طرف توقف هست، از طرف دیگه توقف نیست. اینم پاسخی که به محقق نائینی. اون حرف آقای نائینی در فواید الاصول جلد یک صفحه 580 پاسخ امام رحمت الله علیه هم عرض به حضور شما در مناهج جلد 2 صفحه 298. البته یه توضیح ایشون داره عرض به حضور شما، بین مقام ثبوت و اثبات تفکیک میکنه و میگه وحدت متعلق نه در مقام ثبوت و نه در مقام اثبات متوقف بر وحدت حکم نیست. پس اون چه که ایشون میگه اینه، وحدت حکم متوقف بر وحدت متعلق هست، اما وحدت متعلق متوقف بر وحدت حکم نیست. اینا فرمودید اون چی که در مناهج ایشون تصریح به اون کرده اینه، و ذالک لأن وحدت الحکمه و این توقفت على وحدت المتعلق لکن وحدت المتعلق لا تتوقف على وحدته، یعنی وحدت الحکم. پس این دور خود به خود منتفی است. یه نکته دیگه که فقط به اشاره ازش عبور میکنیم این است که آیا حمل المطلق على المقید در احکام وضعیه هم جریان پیدا میکنه یا نه؟ تمام اون که گفته شد در احکام وضعیه هم جریان داره. ما تا به حال در مورد احکام تکلیفیه بحث کردیم. اون که گفتیم از ملاک حمل، شروط حمل، تنافی بین الحکمین، وحدت تکلیف، اینا همه و انواع مختلفی که برای مطلق و مقید ذکر کردیم، اینکه سبب در اون ذکر شده باشد یا ذکر نشده باشد، اینا همه مربوط به احکام تکلیفی بود. و سوال اینه آیا در احکام وضعیه هم حمل مطلق بر مقید صورت میگیرد یا نه؟ فرماید بله، همه اون چی که در احکام تکلیفیه گفته شد در احکام وضعی هم جریان پیدا میکنه. احکام وضعیه مثل چی؟ مثل احکامی که از اونها جزئیت، شرطیت، مانعیت استفاده میشه. خیلی از حالا مثال بخوایم بزنیم، عرض به حضور شما، میتوانیم فرض بفرمایید یک دلیل میگوید لا تسل فی وبر مالا یؤکل، دلیل دوم میگه سل فی وبر سبا من مالا یؤکل، اولی مطلقه دومی مقید. اولی میگه در اون پشم یا پوست حیواناتی که حرام گوشتند نماز نخوان. دلیل دوم مقیده، میگه در پوست و پشم حیوانات حرام گوشت درنده نماز میتونی بخونی. خب الان اولی و دومی هر دو داره حکم وضعی رو بیان میکنه، به مانعیت وبر مالا یؤکل در صلات اشاره میکنه. وبر و سبا، سبا که در دلیل دوم ذکر شده مقید کرده، یعنی اگر حرام گوشت از غیر درندگان باشد نمی شود درش نماز خوند، اما اگر از درندگان باشه میشه، به مانعیت و عدم مانعیت اینها اشاره کرده. خب اینجا الان حمل مطلق بر مقید صورت میگیره یا نه؟ دقیقا باید ببینیم شرایطی که در اون ادله گفتیم. اولا ببینیم بین اینا تنافی هست یا نه، یکی نفی یکی اثباته، سبب درش ذکر شده یا نشده. خب اینجا شرایط حمل رو داره، میگیم مطلق بر مقید حمل میشه. یا مثلا میگه اقسل صوبک من البول، دلیل دیگه میگه اقسل صوبک من البول مرتین. خب این اشاره میکنه به مانعیت بول یا شرطیت طهارت. حالا این یه بار میگه، در یه دلیل میگه دو بار باید بشوری، در یه دلیل میگه مطلق شستن رو داره میگه. اینجا هم صورت میگیره یا نه؟ میگن بله هم صورت میگیره، شرایط حمل رو داره. میگه اونجایی هم که میگه اقسل صوبک من البول هم میشه بر این مرتین. در یه مواردی حمل مطلق بر مقید صورت نمیگیره چون شرایطش نه. این دوتایی که مثال زدیم تنافی بینشون موجود بود، وحدت تکلیف بود، حمل مشکلی نداشت. اما مثلا یک دلیل میگه لا تسل فی ما لا یؤکل لحمه، دلیل دیگه میگه لا تسل فی وبر ما لا یؤکل لحمه، یکی مطلق یکی مقید. اینجا حمل مطلق بر مقید صورت نمیگیره. چرا؟ چون تنافی بین اینها نیست. بین مانعیت مطلق اجزاء ما لا یؤکل با مانعیت وبر ما لا یؤکل هیچ تنافی وجود نداره، لذا حمل مطلق بر مقید صورت نمیگیره. بله تنها ممکنه کسی بگه، عرض به حضور شما، خب اونی که قید داره بالاخره مفهوم قید اینه که در غیر این میشه نماز خوند. خب این مبتنی بر این که قید مفهوم داشته باشه، وصف مفهوم داشته باشه، در حالی که ما مفهوم وصف و قید را انکار کردیم. لذا اینجا هم صورت نمیگیره. یعنی اون ضابطه ای که در باب احکام تکلیفیه گفتیم به تمامه در باب احکام وضعیه هم جریان پیدا میکنه. هذا تمام الکلام فی حمل المطلق علی المقید. فقط یه چیز مونده، این که آیا حمل مطلق بر مقید در مستحبات هم جریان پیدا میکنه یا نه. اون چه تا به حال گفتیم مطلق بود یا به خصوص در احکام الزامی بود، آیا در مستحبات هم این جریان پیدا میکنه یا نه، اینو انشالله جلسه آینده عرض میکنیم که با این بحث دیگه بحث مطلق و مقید تمام میشه، انشالله وارد بحث مجمل و مبین میشیم. بحث مجمل و مبین هم بحث خیلی طولانی نیست، انشالله اونم زود تمام میشه، وارد جلد دوم کفایه بحث حجج و امارات میشیم که بسیار بحث مهم و پرکاربردی است. اما بحثی که روزهای چهارشنبه دنبال میکنیم، شرح رساله حقوق که البته به کندی پیش میره اما بالاخره قطره قطره جمع گردد ونگهی دریا شود. عرض کردیم طبق بیان امام سجاد علیه السلام، حق چشم هم پرهیز از نگاه حرامه و اما حق و بصرک فقذه اما لا یحل لک، و هم جلوگیری از رهاسازی چشم و ترک ابتذالهی، ابتذال چشم، رها شدن چشم، بیهوده نگاه کردن، این رها بشه و ترک بشه. بین این دوتا هم فرق. خب میگه چشم رها نکنید مگر الا لموضع عبرتن، مگر در یه جایی که موجب عبرت باشه. موضع عبرتن به چه منظوری؟ منظورش رو هم توضیح میده، تستقبل بها بصرن او تستفید بها علمن، برای ارتقاء بینش یا دانش، بصیرت و آگاهی، برای بالا بردن بینش و دانش. خب حالا اون مواضع عبرت که توصیه شده اگر نگاهی میخواد صورت بگیره به اون مواضع و جایگاه ها باشه کجاست؟ چند مورد رو من حالا عرض میکنم. مثلا گفتم نگاه به قرآن، نگاه به پیامبر و اهل بیت، نگاه به پدر و مادر، نگاه به عرض به حضور شما، نگاه محبت آمیز به فرزند و همسر، نگاه به قرآن، اینا همه مواضع عبرته. این چشمو به جای اینکه رهاش کنیم همینطور بچرخه برای خودش، بچره هر کار دلش بخواد بکنه، اینجوری اینا مواضع عبرته. حالا خیلی چیزا موضع عبرته، اینا نمونه است عرض به حضور شما. اما در مورد نگاه به قرآن، من خیلی سریع از هر کدوم یکی دو روایت میخونم. و پیامبر گرامی اسلام میفرماید من سرهو ایتمتع به بصرهی فی الدنیا فلیکثر من النظر فی المصحف. ببینید هر کسی که میخواهد در دنیا از چشمانش بهره‌مند بشه بسیار در قرآن نظر کنه. یا در یه روایتی داریم النظر فی المصحف عباده، هر جایی که برای نظر و نگاه کردن وصف عبادت به کار میره، این یعنی همون موضع عبرته. اگر یه نگاه کردنی عبادت باشه، عبادیت به چه چیزی تحقق پیدا میکنه؟ عبادیت به اینه که انسان به خدا نزدیک بشه و اون چی که باعث دوری او از خدا میشه ازش فاصله بگیره. اون چی که انسان رو به خدا نزدیک میکنه، به طاعت الهی نزدیک میکنه و از معصیت دور میکنه. نظر به قرآن هم اثر تکوینی داره برای چشم، این باعث میشود که بهتر از چشم بتواند بهره ببرد، و هم اثر معنوی و تشریعی داره. فایده مادی و معنوی هر دو وجود داره. دوم، نگاه کردن به اهل بیت پیامبر و ائمه معصومین و آنچه که متعلق به اونهاست. حتی این بعید نیست شامل مزار و زیارتگاه‌های اونها هم بشه. رسول گرامی اسلام می‌فرماید، اون روایت قبلی بهار جلد 92 روایت 14 می‌فرماید: النظر الى آل محمد، النظر الى آل محمد عباده. اینم بهار جلد 26 روایت 3. تازه در مورد نوشته های امیرالمؤمنین هم می‌فرماید، اون که رسول خدا می‌فرماید هر کسی که به نوشته ای از فضائل علی نگاه بکنه، نوشته هایی که در مورد امیرالمؤمنین، به نوشته ای از فضائل امیرالمؤمنین نگاه کنه، خداوند گناهانی را که با نگاه کردن کسب کرده می‌آمرزه. ببینید، نگاه کردن به نوشته های مشتمل بر فضائل امیرالمؤمنین طریقیت داره. یعنی میخواد بگه کسی که خداوند که انه داره اسباب آشنایی ما را با فضائل اهل بیت فراهم میکنه، موضوعیت نداره. یعنی معناش نیست کسی بره همین رو بخونه و هیچ اثری روی او نگذاره، در روی همون پاشنه بچرخه و هی هم گناهاشو بکنه، هی فضائل اهل امیرالمؤمنین رو بخواند، نه ولایت او براش تقویت بشه و نه رنگ و بوی او پیدا کنه، به همون زندگی خودش ادامه بده. خب این ممکنه بگیم ثواب داره، باعث آمرزش گناه میشه به شرط اینکه اثر بگذاره، ولی کسی که بناش بر اینه که به گناهانش ادامه بده، خب معلوم نیست چنین تأثیری داشته باشه. سوم، نگاه به پدر و مادر. می‌فرماید، بله، رسول گرامی اسلام می‌فرماید: النظر الى وجه الوالدین عباده. عجیبه ها، نظر به قرآن عبادته، نظر به اهل بیت، نظر به پدر و مادرم عبادته. مثلا نگاه کردن، اون چیزایی که ما ازش غافلیم و هیچ اهمیتی هم نمیدیم، بلکه خدای نکرده جور دیگه نگاه میکنیم. تازه بالاتر، این در مستدرک جلد 15 صفحه 204 می‌فرماید: ما من رجل ينظر الى والديه نظر رحمت الا كتب الله له بكل نظره حجه مبروره. هر کسی به پدر و مادرش، میگه هیچ کس به پدر و مادرش نگاه آمیخته با محبت نمی‌کنه مگر اینکه خداوند در ازای هر نگاه محبت آمیز یه حج مقبول برای او، این بستر قرب برای ما این چنین فراهمه، ما از اینا غافلیم و توجه نمی کن. بعد جالب اینه، از رسول خدا پرسیدن: و این نظر الیه فی الیوم مئة مره، ولو اینکه در روز 100 بار به اونها نگاه کنه. این نه، این کلام پیامبره، این ادامه کلام، سوال نیست. میگه کتب الله له بكل نظرة حجة مبرورة و ان نظر الیه فی الیوم اعتمر. ولو روزی 100 بار نگاه کنه، به ازای هر نگاه یه حج مقبول برای او قرار میدن. یعنی 100 بار نگاه کنه 100 تا حج مقبول براش قرار میدن. خیلی عجیبه اینا. اینم مستدرک عرض به حضور شما. آره این ادامه همون رو، بله آدرس رو گفتیم دیگه، جلد 15 صفحه 204. مورد چهارم نگاه به برادر دینیست. الان تموم میشه آقایه. میگه رسول خدا میفرماد ان نظر الی الاخه توده فی الله عز و جل عبادتن. این در بهار جلد 74 صفحه 73 روایت 59. میگه نگاه به برادر دینی در حالی که او رو به خاطر خدا دوست داری، این عبادت. این نگاه کردن اینا هم، چون همه اینا موضع عبرته. ببینید این که میگه عبادته برای اینکه اینا همه موضع عبرته. نگاه ها رو باید از رها شدگی معطوف کرد به این امور. اینم عرض به حضور شما یک مورد. نگاه به برخی موارد دیگر هم، نظر به وجه عالم، اینم زیاد شنیدید. ان نظر الی وجه العالم عباده. بهار جلد 1 صفحه 205 روایت 29. نگاه کردن به وجه عالم عبادته. البته کدوم عالم؟ آیا هر عالمی؟ از امام صادق علیه السلام پرسیدن که نظر به چه عالمی عبادته؟ فرمود هو العالم الذی اذا نظرت الیه ذکرک الاخره و من کان خلاف ذلک فالنظر الیه فتنه. یه نظر به یه عالم عبادت، نظر به یه عالم فتنه است. اون عالمی که تو رو به یاد خدا بیندازد عبادت، اما اون عالمی که تو رو به یاد خدا نندازی یا خدای نکرده نظر به یاد شیطان بیندازد، این فتنه است و موجب گمراهی می شود. نظر به کعبه، نظر به کعبه، این خودش چه به اصطلاح ثواب ها و اثراتی بره. ما از این نگاه ها زیاد داریم. اینا نگاه هایی است که به عنوان عبرت برای انسان تلقی شده و مفیده. انسان باید مراقب باشه، چشمشو به هر سو نبره تا میتونه معطوف به این امور بکنه. البته نگاه به مخلوقات خدا از باب اینکه انسان رو در تفکر فرو میبره، نگاه به آسمان، دریا، زمین، اونچه که انسان رو به یاد عظمت خدا، نگاه به آسمان، به ستارگان، اینا همه، اینا حالا نمونه بود ما عرض کردیم، همه اینا موضع عبرته. الحمدلله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. تو امشب ان شاء الله خوش بگذره، شب یلدا.